مبحث 25 تا 30 قسمت 3 مراد حق متعال از ظل و شمس در این آیه لیل و نهار نمیتواند بوده باشد، همانطور که رأی ارباب تفسیر بر آن بوده است، زیرا در دنبالش میفرماید و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا، اوست همان کس که شب را برای شما پوشش و لباس قرار داد و خواب را آرامش. بلکه مراد از شمس و ظل وجود و عدم می باشد، همانطور که ما در اصل 3 و 2 از این کتاب بدان اشاره کرده ایم و تأویل این آیه طویل و تفسیرش عریض است که اینک جای آن نمی باشد. و منظور ما این است که مراد از ظل و تمدید آن وجود اضافی اعتباری است که بر جمیع موجودات ازلن و ابدن کشیده شده است و مراد از سکون آن اعدام و اهلاک آن است بر وجهی که اخیراً ذکر شد و مراد به جعل شمس دلیل بر آن شمس حقیقت است که وجود مطلق و مسما به نور می باشد در قولهی الله نور السماوات والارض، و مراد از قبض آن عدم اضافه و نسبت آن است به سوی وجود مطلق و اسقاط آن است بالجمله، و مراد از تیسیر آن آسانی و یسر اسقاط اضافه و اعتبار و ابقاء وجود بر صرافت وحدت خیشتن می باشد. و در آنچه را که ما در این باره ذکر کردیم، مرجع ما اصطلاحات عرفاء بالله است، زیرا ایشان این اصطلاح را در این مسئله ذکر نمودند و اولا شروع کرده اند در تعریف و تحقیق ظل و سپس ظلال را تقسیم کرده اند و به نام ظل اول و ظل دوم نامگذاری نموده اند و ثانیاً شروع کرده اند در تفصیل و تعیین ظلال. اما گفتارشان در تعریف آن است که گفتند ظل عبارت است از وجود اضافی که با تعین اعیان ممکنات ظهور پیدا می کند و احکام ظلال که معدومات می باشند با اسم حق که نور است و وجود خارجی می باشد که تعینات بدان نسبت می‌یابند، ظهور می‌یابند. بنابراین نوری که ظاهر است، به صور اعیان ممکنه، تاریکی و ظلمت عدمیت آنها را می‌راند و می‌زداید. و لذا اعیان ممکنه ظل می‌شوند به جهت آن که ظهور ظل به واسطه نور است و عدمیت آن فی نفسه و به واسطه خود آن است. قال الله تعالى الم تر الى ربك كيف مد الظل، یعنی خداوند وجود اضافی را بر ممکنات گسترش داد، بنابر این ظلمتی که در مقابل این نور می باشد عبارت است از عدم و هر ظلمتی عبارت است از عدم و نور از چیزی که شأنیت نورانی شدن را داشته باشد، و به همین دلیل به کفر ظلمت گویند به جهت عدم نور ایمان در دل که شأنیت نورانی شدن را دارد. خدای تعالی می گوید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور تا آخر آیه. خداوند است ولی کسانی که ایمان آوردند، بیرون می کشاند آنان را از ظلمات به سوی نور. این بود عبارت ایشان در تعریف ظل و اما سخنشان در تفصیل و تقسیم ظلال از آن جهت است که آنان عقل اول را ظل اول قرار دادند و جمیع عالم را ظل ثانی. اما قرار دادنشان عقل اول را به ظل اول به جهت این کلامشان است که گفتند ظل اول عبارت است از عقل اول، زیرا اولین تعینی که به نور حق تعالی ظهور کرد و قبول صورت کثرت را که از شؤون وحدت ذاتیه است به خود گرفت ظل اول بود، و نیز به جهت آن که انسان کامل که مسما می باشد به انسان کبیر، حقیقت همین عقل است یا خود این عقل است، آن را به ظل الاله نام نهادند و گفتند ظل الاله هو الانسان الکامل المتحقق بالحضرت الواحدیه. سایه خدا فقط انسان کامل است که به حضرت واحدیت حق متحقق گشته است. و همچنین است داستان نسبت به تسمیه آنان خلفاء الله را به ظل، در سخنشان که میگویند اولئک ظل الله فی الارض، آنها سایه خداوند هستند در روی زمین. و ایزن آنچه را که درباره سلاطین مجازی میگویند آنها سایه خدا هستند بر روی زمین ها و امثال ذلک. و اما قرار دادنشان جمیع عالم را به ظل ثانی به واسطه گفتارشان است که میگویند عالم ظل ثانی می باشد و غیر از وجود حق که ظاهر است به صور ممکنات جمیعاً در عالم وجود چیزی نیست. بناً علاهازا به واسطه ظهور حق با تعینات ممکنات وجود حق نامیده می شود به اسم سوا و به اسم غیر به اعتبار اضافه و نسبت حق به ممکنات. زیرا وجودی برای ممکن نمی باشد مگر به مجرد این نسبت، وگرنه وجود عین حق است و ممکنات با عدمیت خودشان در علم حق ثابت هستند. ممکنات شؤون ذاتیه حقند. بنابراین عالم صورت حق است و حق هویت و روح عالم است و این تعینات در وجود احکام اسم از ظاهر حقند که آن از ظاهر مجلای اسم الباطن است و الله اعلم بالصواب و الیه المرجع والمآب. بالجمله این شرح و تفصیلی بود از حدیث کمیل که سید حیدر ذکر کرده است و الحق در توضیح و تفسیر آن از شرع و عقل و شهود چیزی را فروگذار ننموده است. اما در دو جا به جای تمسک به تأویل قرآن تمسک به ظاهر لفظ کرده و اراده تأویل از آن نموده است. اول در آیه کل من علیها فان گفته است و اراد به علیها حقیقت الوجود القائمته به الموجودات، با آنکه روشن است از جهت لفظ قرآن و اراده معانی ظاهریه مرجع ضمیر در علیها بایستی به الارض زمین باشد نه حقیقت وجود. سپس در معنی تأویلی اگر از آن بتوان آن معانی را استنتاج نمود اشکال ندارد. معانی باطنیه قرآن تنافی و ضدیت با معانی ظاهریه آن ندارد، بلکه در طول یکدیگر می باشند. با حفظ معانی ظاهریه می توان تمسک به بواطن قرآن کرد، نه آن که معنی باطنی آن معنی ظاهری را ابطال کند و از تمسک و استظهار بدان اسقاط نماید و آن ظاهر را از اصل آن فرو ریزد. دوم در آیه علم تر الى رب که کیف مد الظل تا آخر فرموده است و لیس مراده بالظل و الشمس اللیل و النهار کما هو رأی و ارباب تفسیر لأنه قال عقیبه و هو الذی جعل لكم اللیل لباسا و النوم سباتا بل المراد بهما الوجود و العدم. در اینجا نیز گفته می شود بنابر اصل حجیت ظواهر کتاب الله الکریم حتما باید لفظ شمس و ظل و لیل و نهار به همین معنی مصطلح و متفاهم اندل عرف و العامه بوده باشد. سپس استنتاج معنی تأویلی از آن را به حقیقت وجود حق و تعینات باید نمود، نه آنکه آیه را صرفاً از معنی ظاهرش منسلخ سازیم و معنی باطن را جایگزین معنی ظاهر بنماییم. و علاوه بر این استدلال و استشهاد ایشان بر مدعای خودشان به آیه بعدی و هو الذی معلوم نگشت. چه اشکال و تهافتی میان این دو آیه است اگر شمس و ظل را به معنی ظاهری خود بگیریم و در آیه بعدی نیز لیل و نوم را در معنی خود حفظ نماییم. لحاظا میبینیم حضرت استادنا الاعظم قدس الله تربته در تفسیر این آیات معانی شمس و ظل را بر ظاهر خودش ابقاء فرموده اند و در تفسیرشان اینطور آوردند. و اما آنچه را که ذکر کردند که این آیات برای بعضی از ادله توحید به دنبال جهالت معرضین از آن و زلالتشان ریخته شده است، سیاق آیات مساعد بر این دعوی نمی باشد و ما اینک قدری برای ایضاح آن به سخن می افزاییم. پس کلام خدا علم تر الى رب که کیف مد الظل و لو شاء لجعله ساکنا تنظیر است برای شمول جهالت و زلالت آدمیان و رفع کردن خدای تعالی آنها را با رسالت رسولان و دعوت حقه همان گونه که می خواهد. و لازمه این مهم آن است که مراد از امتداد ظل آن ظل حادثی باشد که پس از زوال شمس عارض می گردد و کم کم رو به زیادتی می نهد از جانب مغرب به مشرق بر حسب و میزان نزدیک شدن خورشید به افق، به طوری که چون غروب کند مقدار امتداد سایه به نهایت رسیده و شب داخل شده است. این سایه در جمیع حالاتش متحرک است و خداوند اگر بخواهد آن را ساکن می نماید. و کلام خدا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، دلیل بر وجود این ظل فقط خورشید می باشد که به نورش دلالت دارد بر آن که در آنجا سایه‌ای وجود دارد و به انبساط و گسترش آن نور به تدریج دلالت دارد بر تمدد و کشش سایه تدریجاً. و اگر خورشید در میان نبود، اصلاً کسی متنبه وجود سایه نمی گشت، زیرا سبب عام و علت کلی برای تمیز دادن انسان بعضی معانی را از بعضی دیگر، تحول احوال مختلفه و دگرگونی حالات متفاوته است که برای وی عارض می گردد از فقدان آنها و وجدان آنها. انسان چیزی را که یافته است اگر گم کند متنبه وجودش می شود و اگر چیزی را که گم کرده است دریابد متوجه عدم و نیستی آن می گردد. و اما امر ثابتی که در آن به هیچ وجه تحولی نیست و برای او دگرگونی صورت تحقق ندارد، راهی برای تصور آن امکان پذیر نمی باشد. و کلام خدا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، یعنی ما آن ظل را با اشراق شمس و بالا آمدن آن به تدریج در سطح جو زائل می نماییم تا آنکه به کلی منسوخ گردد و از میان برود. و در تعبیر خدا از ازاله و نسخ ظل به لفظ قبض و جذب ظل را به سوی خود و توصیف قبض را به عبارت یسیر، همه و همه دلالت است بر کمال قدرت الهیه و اینکه از برای وی کاری دشوار نیست و اینکه فقدان اشیا پس از وجودشان عبارت از بطلان و انعدامشان نمی باشد، بلکه رجوع و بازگشت است به سوی خدای تعالی. با آنچه را که ما ذکر کردیم در تفسیر مد الظل به تمدید سایه پس از زوال شمس، گرچه معنی است که مفسرین ذکر نکرده اند، ولیکن سیاق آیات به طوری که اشاره بدان نمودیم ملائمت با غیر آن از آنچه را که مفسرین گفته اند ندارد. مانند گفتار بعضی که مراد ظلی است که ما بین طلوع صبح صادق تا طلوع آفتاب کشیده می شود و مانند گفتار بعضی که مراد ظلی است که ما بین غروب شمس تا طلوع آن است و مانند گفتار بعضی که مراد آن سایه است که از مقابله کوه‌های مستحکم یا بنا یا درخت در برابر نور خورشید پس از طلوعش پدیدار می‌گردد. و مانند گفتار بعضی که و این سخیف‌ترین گفتار است، مراد روزی است که خداوند آسمان را بیافرید و آن را به مثابه قبه‌ای قرار داد، پس از آن زمین را در زیر آسمان بگستراند و آسمان سایش را بر زمین بیفکند. در آنچه حضرت استاد در این مقام افاده فرمودند که در نهایت اتقان و استحکام است، جای شبهه و تردید نیست، ولیکن برای حقیر مطلبی در پیرامون فرمایشاتشان به نظر رسیده است که ذکر آن بی مناسبت نمی باشد. آن این است که چرا ظل را منحصر به ظل خورشید از زوال خورشید تا غروب آن بگیریم، بلکه می توانیم آیه را به اطلاق خود در جمیع جهات باقی نگه داشته و مراد از ظل را ظل در تمام شبان روز بگیریم، از زوال شمس تا زوال شمس. توضیح آن که هر کس در موقع زوال خورشید از دائره نصف النهار که شمس تحقیقاً در سمت و رأس وی واقع است، سایه ای را تدریجاً از محل خود رو به مشرق می‌بیند که کم کم زیاد شده و کمترین آن موقع زوال و زیادترین آنها هنگام غروب شمس و استتار آن در تحت افق می باشد. این نخستین سایه است بر حسب فرض ما. این سایه در اثر شاخص و یا کوه و بنا و درخت و امثالها پدیدار می گردد. دوم، سایه شب است که حقیقت شب را می سازد و آن عبارت است از سایه حاصله از غروب شمس تا طلوع آن. این سایه گرچه از جهت عدم تابش نور بدان تفاوتی ندارد و سراسر شب در ظلمت ظل مخروطی که نیم کره زمین را احاطه کرده است یکسان می باشد، اما از جهت شدت و ضعف متفاوت است. از غروب که بگذریم سایه شب کم کم شدید و تند و پررنگ می شود تا درست نیمه شب که خورشید در آن سوی زمین در سمت القدم ما آمده است، آخرین درجه ظلمت شب است. اما از نصف شب تا طلوع آفتاب به تدریج سایه از نهایت شدت و ظلمت رو به ضعف می رود تا در آن پیش از طلوع آفتاب که ضعیفترین رنگ و تیرگی را دارد. سوم، سایه روز است از طلوع آفتاب تا زوال آن. به مجرد طلوع خورشید سایه شب از میان می رود و ابداً ذره و نقطه از آن تحقق وجودی ندارد. اما همین که خورشید طلوع کرد، در برابر شاخص یا بنا و درخت و جبل و امثالها سایه‌ای بر روی زمین به سمت مغرب می‌افکند که در هنگام طلوع بلندترین سایه هاست و کم کم هرچه خورشید بالاتر آید کم می شود تا نزدیک زوال، یعنی یک آن به زوال مانده، کوتاه‌ترین سایه می باشد. در تمام این مدت شبان روز ظل موجود است و امتداد ظل مصداق خارجی دارد و دلالت شمس بر آن ایضاً متحقق است و اگر خدا بخواهد در هر آن سایه را از حرکت متوقف کند، با ایستادن زمین و درنگ حرکت شبان روزی امکان دارد و همچنین جذب سایه را که خداوند به سوی خودش نموده و به قبض ظل نامیده است، در هر آن از شبان روز مصداق خارجی دارد و آسان بودن آن جذب و قبض ظل نیز برای حضرت حق متعال یکسان است. طلوع آفتاب رسالت و درخشش و بست نور آن نسبت به مؤمنین و تابعین همیشه هست و عناد و عدم ایقان و ایمان و زلالت و جهالت معاندان نیز به طور مختلف همیشه موجود است. از اول زوال که در تنزیر آیه به ظل تعبیر شده است، عناد آنان کم کم زیاد می شود تا غروب آفتاب که زلالت به حد نهایت می رسد و باز هم در حدی متوقف نمی شود، بلکه تا نیمه شب که خورشید رسالت در دورترین مکان از آنها قرار گرفته است، زلالت به حد اعلا و اکمل رسیده است و از این پس خداوند زلالت را به خود جذب می کند و سایه لیلیه رو به ضعف می رود تا طلوع آفتاب که دیگر هیچ اثری از آن باقی نمی ماند. و از طلوع آفتاب که بزرگترین زل به سمت مغرب کشیده شده است، حکم زلالت صرف و گمراهی بحت آنان را دارد که رفته رفته به واسطه بروز و ظهور و بربالا آمدن شمس رسالت، آن زلالت تبدیل به هدایت و آن ظلمت سایه مبدل به نور می گردد و تا هنگام زوال اثری از آن گمراهی های بحت و زلالت های محض باقی نمانده و خورشید رسالت همه را به خود جلب و جذب نموده و سایه ها به کلی منسلخ و زائل و از میان برداشته شده اند. بنابراین انسب آن است که از جهت زلالت و هدایتی که در آیات قبلی وارد است و آیه مد الظل برای مثال و تنذیر آورده شده است، حالت خورشید و ظل را در تمام شبان روز مد نظر گرفت. از زوال شمس تا نیمه شب که رفته رفته ظل گسترده می شود و تاریک تر می شود، حکم معاندینی را دارد که در اثر تابش خورشید رسالت متابعت از آن نکرده و روز به روز بر زلالت و جهالتشان افزوده می گردد تا به حد نهایی خود می رسد. و از نیمه شب تا زوال شمس حکم معاندین و گمراهانی را دارد که به واسطه شمس رسالت رفته رفته عنادشان را از دست داده و پیوسته دارای صفا و ایمان می شوند، تا زوال شمس که ذره ای از ظلمت در آنها وجود ندارد. ایشان موحد صرف و انسان کامل گشتند و پاک و مطهر و اهل یقین و عرفان شدند و سایه هستیشان را خداوند جذب نموده و قبضاً یسیرا درباره آنان صادق می شود. مرحوم دکتر قاسم غنی در مجله یادگار عباس اقبال آشتیانی شرح ترجمه احوال حکیم سبزواری قدس الله سره را ذکر کرده است و ما قدری از آن را در اینجا ذکر می نماییم. حاج مله هادی بزرگترین حکیم قرن 13 هجری و شاید بعد از آخوند ملا صدرا معتبرترین مدرسین فلسفه اشراق است. قبل از حمله مغول که معاهد علمی و مدارس اسلامی دائر بود، دو مسلک مهم فلسفی، یکی حکمت مشاع به طریقی که ابو علی سینا آن را مدون ساخته بود و دیگری عقیده وحدت وجودی محیی الدین ابن العربی که مرکبی از حکمت اشراق و عرفان است، در ممالک اسلامی رایج بود و مدرسین حکمت این دو فلسفه را تدریس می کردند و در هر عهد و عصری به مقتضای زمان و مکان شروح و ایضاحات و تزییلات و تعلیقات فراوان بر آن مسائل نوشتند. بعد از آن که بر اثر تاخت و تاز مغول و ویرانی بلاد مدتها چراغ فلسفه و دانایی خاموش بود، در دوره صفویه صدرالدین محمد ابن ابراهیم شیرازی مشهور به آخوند ملا صدرا دوباره آن را روشن ساخت، چندان که در دوره‌های بعد از مغول میتوان او را مجدد فلسفه شمرد. ملا صدرا موجد و مؤسس فلسفه تازه‌ای نیست، بلکه کار بزرگ او احیا و ترمیم فلسفه است که مدت‌ها متروک مانده بود. به این معنا که مباحث حکمتی و فلسفی که در ادوار قبل از مغول به همت بزرگانی امثال فارابی و ابو علی سینا و ابن رشد اندلسی و محیی الدین ابن العربی در ممالک وسیعه اسلامی شایع شده و بر اثر هجوم مغول سالها متروک مانده بود، بار دیگر به همت ملا صدرا رواج یافت. هنر بزرگ ملا صدرا در این است که در عهد صفویه که از نظر فلسفه دوره انحطاط است و دوره است که اساتید بنامی در میدان نبوده اند و به علاوه ظاهربینان و کوتاه فکران معارض فلسفه و حکمت بوده اند، او به طوری به فلسفه لباس شرع پوشانید و مسائل دینی و فلسفی را مطابق مقتضیات زمان با یکدیگر توفیق داد که فلسفه اعتبار یافت و رایج گشت. بنابراین اگر گفته می شود که آخوند ملا صدرا موجد فلسفه تازه‌ای نیست، این نکته را هم باید دانست که معلم معمولی و ساده‌ای هم نیست، بلکه استاد ماهری است که فلسفه مشاع و حکمت محی الدین ابن العربی و اصول شرع همه را در هم آمیخته، روشنایی حکمت را در چراغ تازه‌ای برافروخته است. بعد از آخوند ملا صدرا این چراغ خاموش نشد و در هر عهدی جماعتی سرگرم تعلیم و تعلم فلسفه بودند. مرحوم حاج ملا هادی سبزواری زماناً متعلق به نسل پنجم بعد از آخوند ملا صدرا است و در این فاصله سرآمد همه مشتغلین به فلسفه بوده است، و در حالی که چهار طبقه مدرسین و حکمایی که بین او و ملا صدرا فاصله بوده اند فقط به تدریس و شرح و توضیح اسفار ملا صدرا اشتغال داشته اند، حاج ملا هادی یک نوع تبرز و تبحری داشته و تقریبا در عرض ملا صدرا محسوب است. حاج ملا هادی اضافه بر جنبه علمی و احاطه به مسائل فلسفی و عرفانی در مکارم اخلاق و محاسن صفات و تقوا و پاکدامنی و صدق و صفا و مناعت و تشخص ذاتی و سادگی و بیپیرایگی و خضوع و فروتنی مخصوص به خواص اهل علم و ملکات فاضله دیگر سقراط عصر خویش بوده و همین شخصیت ممتاز و اخلاق پسندیده او خدمت بزرگی به فلسفه انجام داده، یعنی فلسفه و حکمت را در مقابل ظاهر پرستان متظاهر به علم که پیوسته متعرض حکما بوده اند محترم ساخته است. حاصلان که حاج ملا هادی علاوه بر جنبه علمی و فلسفی که فن مخصوص او بوده و کتب ذی قیمتی در فلسفه نوشته و جماعتی را تربیت کرده، از حیث تخلق به اخلاق حکما متعلهین و تسلب او در پیروی کامل و شدید از سیره فلاسفه اقدمین و علماء عاملین، مقام حکمت را به اعلی درجه ممکنه بالا برده و مورد احترام خاص و عام قرار داده است. و علاوه بر این دو جنبه مذکور علمی و اخلاقی، مرحوم حاج ملا هادی دارای طبع موزون شاعرانه و صاحب ذوق بسیار لطیف ادیبانه فاضلانه بوده و در شعر اسرار تخلص می نموده و دیوان غزلیات او که سراپا مشهون از حقایق عرفان و حکمت و شور و وجد و حال است و در نهایت فصاحت و ملاحت و لطافت است، مکرر به طبع رسیده و ما در آخر این مقاله محض نمونه چند غزلی از آن مرحوم به دست خواهیم داد. تا آنکه گوید، به طوری که اشاره شد فضائل اخلاقی و احاطه علمی و حسن تقریر حاجی سبزواری او را بسیار معروف و مشهور ساخته و پس از آن که در سبزوار مستقر شده و به تدریس پرداخته است، طالبین علم نه فقط از غالب بلاد ایران بلکه از هندوستان و ممالک غربی و عثمانی نیز به حوزه درس او می شتافتند و او سالهای متمادی یعنی قریب 40 سال با دقت و انضباط و وقت شناسی و صحت عملی که کانت فیلسوف معروف آلمانی را به خاطر می آورد در وقت معین در مدرسه خیش به افاضه مشغول بوده است. در اینجا دکتر غنی قدری از ترجمه احوال او را که به قلم خود اوست با 4 غزل از او نقل می کند و مطلب را پایان می دهد. باری در امکان عبور از مراحل نفسانی و منازل خیشتن و وصول به مقام فعلیت تامه انسانی و حرم حضرت کبریایی فخر الفلاسفه و الحکما مرحوم حاج مولا هادی سبزواری قدس الله تربته غزلیات آبداری به طالبان کوی او و عاشقان روی او مرحمت کرده است و ما فعلا از او سه غزل نقل می کنیم. غزل اول: سینه بشوی از علوم زاده سینا، نور و سنایی طلب زوادی سینا. یار عیان است بی نقاب در اعیان، لیک در اعیان کجاست دیده بینا. ساغر مینا ز دست پیر مغان گیر، چند خوری غم به زیر گنبد مینا. طعنه به ویس قرن زنی و قرین است، دیو و ددت قرنها و سا اقرینا. نیست روا ما قرین ظلمت دیجور، روی تو عالم فروغ ماه جبینا. پرتو مهر از فلک به خاک گرفتد، خود چه شود ای سیاس پهر مکینا. یک نفسه خاک راه دوست خدا را، بر سر اسرار زار خاک نشین آ. غزل دوم: ما ز میخانه عشقیم گدایانی چند، باده نوشان و خموشان و خروشانی چند. ای که در حضرت او یافته ای بار، ببر عرضه بندگی بی سر و سامانی چند. کی شه کشور حسن و ملک ملک وجود، منتظر بر سر راهند غلامانی چند. عشق صلح کل و باقی همه جنگ است و جدل، عاشقان جمع و فرق جمع پریشانی چند. سخن عشق یکی بود ولی آوردند، این سخنها به میان زمره نادانی چند. آن که جوید حرمش گو به سر کوی دلای، نیست حاجت که کند قطع بیابانی چند. زاهد از باده فروشان بگذر دین مفروش، خرده بین هاست در این حلقه و رندانی چند. نه در اختر حرکت بود و نه در قطب سکون، گر نبودی به زمین خاک نشینانی چند. ای که مغرور به جاه دو سه روزی، بر ما کشش سلسله دهر بود آنی چند. هر در اسرار که بر روی دلت بربندند، رو گشایش طلب از همت مردانی چند. غزل سوم: اختران پرتو مشکات دل انور ما، دل ما مظهر کل، کل همگی مظهر ما. نه همین اهل زمین را همه باب اللهیم، نه فلک در دورانند به دور سر ما. بر ما پیر خرد طفل دبیرستان است، فلسفی مقتبسی از دل دانشور ما. گرچه ما خاک نشینان مرقع پوشیم، صد چو جم خفته به دریوزگری بر در ما. چشمه خضر بود تشنه شراب ما را، آتش طور شراری بود از مجمر ما. ای که اندیشه سرداری و سر می خواهی، به کدوییست برابر سر و افسر بر ما. گو به آن خواجه هستی طلب و زهد فروش، نبود طالب کالای تو در کشور ما. بازی بازوی نصریم نچون نصر به چرخ، دو جهان بیزه و فرخیست به زیر پر ما. ماه گر نور و ضیا کسب نمود از خورشید، خود بود مکتسب از شعشعه اختر ما. خسرو ملک طریقت به حقیقت ما ایم، کله از فقر به تارک ز فنا افسر ما. عالم و آدم اگرچه همگی اسرارند، بود اسرار کمی نیز سگان در ما. حکیم ادیب و فیلسوف نادر الوجود ما مرحوم حاج مولا هادی سبزواری رفع الله مرتبته، اشعار عرفانی و حقایق علوی وی منحصر در قالب غزل نبوده است. او ترجیع بند و مثنویات و مقطعات و رباعیات و ساقی‌نامه‌ای دارد که هر یک مشهون از اسرار و لطائف می باشد. بالاخص در ساقی‌نامه خود که حقاً بیداد می کند و از بلندی مرتبه کنایات و تشبیهات معقول به محسوس نظیر ساقی‌نامه رضی‌الدین آرتیمانی در سلاست مطلب و روان بودن ذوق در قوالب عبارات بدیعه حق مطلب را چنان ادا می نماید که در سرحد کرامت باید به حساب آورد. در ساقی‌نامه آبدار و جانفزا و روحانگیز خود گوید دگر بارم افتاد شوری به سر، به جانم شده آتشی شعله‌ور که دستار تقوا ز سر افکنم، زپا کنده نام را بشکنم، ملولم از این خرقه و طیلسان که بت‌هاست در آستینم نهان. تو بنمای آن چهره آتشین که آتش فتد در بت و آستین، چه آتش که از خود ستاند مرا، نزق یار تنها رهاند مرا. ز وحدت دلا تا کی اندر شکی، یکی گو یکی دان یکی بین یکی. بیا ساقیا دردهان راه روح که یابم ز فیضش هزاران فتوح. صباح است ساقی صبوحی بیار، می کو نخواهد صراحی بیار. بلی کی صراحی بود رازدار، به بزمی که نبود خودی را شمار. نخستین که کردن تخمیر تین، گل ما نمودن با می عجین. ندیمان وصیت کنم بشنوید، که عمر گرامی به آخر رسید. چو این رشته عمر بکسسته شد، به آغاز انجام پیوسته شد. بشد ملک تن بی سپهدار جان، به یغما ربودن نقد روان. خدا را دهیدم به می شست و شوی، بپاشید صدرم از آن خاک کوی. بجویید خشتم ز بحر لحد، ز خشتی که بر تارک خم بود. بسازید تابوتم از چوب تاک، کنیدم میالوده در زیر خاک. چو از برگ رز نیز کفنم کنید، به پای خم باده دفنم کنید. بکوشید کاندر دم احتضار، همین بر زبانم بود نام یار. نه شمعم جز آن مه به بالین نهید، نه حرفم جز از عشق تلقین دهید. ز مرد و زن اندر شب وحشتم، نیاید کسی بر سر تربتم. به جز مطرب آید زند چنگ را، مغنی کشد سرخوش آهنگ را. به خونم نگارید لوح مزار، که هست این شهید ره عشق یار. 40 تن زرندان پیمان زن، شهادت کنند این چنین بر کفن. که این را به خاک درش نسبت است، ز دردی کشان می وحدت است. که می ساختی شیخ سجاده کش، به یک دم زدن عاشق باده کش. ز نظاره گردی اهل کنشت، همه پارسایان تقوا سرشت. نبودی به جز عاشقی دین او، جز این شیوه پاک آیین او. همه کیش او خدمت می فروش، ز جان حلقه بندگیش به گوش. الهی به خاصان درگاه تو، به سرها که شد خاک در راه تو. به افتادگان سر کوی تو، به حسرت کشان بلاجوی تو. به درد دل دردمندان تو، به سوز دل مستمندان تو. به حق سبوکش به میخارگان، که هستند از خیش آوارگان. به پیر مغان و می و میکده، به رندان مست سبوهی زده. که فرمان دهی چون قضا را کهان، ز اسرار نقد روانش ستان. نخستین ز آلایشش پاک کن، پس آنگاه منزلگهش خاک کن. ساقی‌نامه آرتیمانی که از هم اسران شاه عباس صفوی بوده است، از شاهکارهای بدایع عرفان و وحدت وجود است. و دارای اشارات و کنایات و دقایق و حقایقی می باشد که بسیار جالب و جای تأمل و دقت است. مجموعاً 122 بیت است که در اینجا به مقداری از آن اکتفا می گردد. الهی به مستان میخانت، به عقل آفرینان دیوانت، الهی به آنان که در تو گمند، نهان از دل و دیده مردمند، به دریاکش لجه کبریا که آمد به شأنش فرود نما، به دری که عرش است او را صدف، به ساقی کوثر، به شاه نجف، به نور دل صبح خیزان عشق، ز شادی به اندوه گریزان عشق، به آن دل پرستان بی پا و سر، به شادی فروشان بی شور و شر، به رندان سرمست آگاه دل که هرگز نرفتن جز راه دل، به مستان افتاده در پای خم، به مخمور با مرگ در اشتلم، به شام غریبان به جام صبوح، کزیشانست شام سحر را فتوح، کز آن خوب رو چشم بد دور باد، غلط دور گفتم که خود کور باد. که خاکم گل از آب انگور کن، سراپای من آتش تور کن، خدا را به جان خراباتیان، که از این تهمت هستیم وارهان، به میخانه وحدتم راه ده، دل زنده و جان آگاه ده، که از کثرت خلق تنگ آمدم، به هر سو شدم سر به سنگ آمدم، میده که چون ریزیش در سبو، برارد سبو از دل آواز هو، از آن می که در دل چو منزل کند، بدن را فروزان تر از دل کند، از آن می که چون عکسش افتد به باغ، کند قنچه را گوهر شب چراغ، از آن می که چون عکس بر لب زند، لب شیشه تبخاله از تب زند، از آن می که گر شب ببیند به خواب، به شب سر زند از دل آفتاب، از آن می که گر عکسش افتد به جان، تواند در آن دید حق را عیان، از آن می که چون ریزیش در سبو، همه قل هو الله آید از او، از آن می که در خم چو گیرد قرار، برارد ز خود آتشی چون چنار، می صاف زالودگی بشر، مبدل به خیر اندر او جمله شر، می معنی افروز و صورت گداز، می گشته معجون راز و نیاز، می از منی و تویی گشته پاک، شود خون فتد قطره گر به خاک، به یک قطره آبم ز سر در گذشت، به یک آه بیمار ما در گذشت، چشی گر از آن باده کوکو زنی، شدی چون از آن مست هو هو زنی، دماغم ز میخانه بویی شنید، حذر کن که دیوانه هویی شنید، بگیرید زنجیرم ای دوستان، که پیلم کند یاد هندوستان، دماغم پریشان شد از بوی می، فرو نایدم سر به کاووس و کی، پریشان دماغیم ساقی کجاست، شراب ز شب مانده باقی کجاست، بزن هر قدر خواهیم پا به سر، سر مست از پا ندارد خبر، می را که باشد در او این صفت، نباشد به غیر از می معرفت، تو در حلقه می پرستان درا، که چیزی نبینی به غیر از خدا، کنی خاک میخانه گر توتیا، ببینی خدا را به چشم خدا، به میخانه آو و صفا را ببین، ببین خیش را و خدا را ببین، بیا تا به ساقی کنیم اتفاق، در اونها مصفا کنیم از نفاق، چو مستان به هم مهربانی کنیم، دمی بیریا زندگانی کنیم، بگیریم یک دم چو باران به هم، که اینک فتادیم یاران به هم، مغنی سحر شد خروشی برار، زخامان افسرده جوشی برار، که افسرده صحبت زاهدم، خراب می و ساغر و شاهدم، بیا تا سری در سر خم کنیم، من و تو و من همه گم کنیم، سرم در سر می پرستان مست که جز می فراموششان هرچه هست. فزون از دو عالم تو در عالمی، بدینسان چرا کوتهی و کمی؟ چه افسردهی رنگ رندان بگیر، چرا مردهی آب حیوان بگیر؟ از این دین به دنیا فروشان مباش، به جز بنده بادنوشان مباش. چه در مانده دلق و سجاده‌ای، مکش بار مهنت بکش باده ای. مکن قصه زاهدان هیچ گوش، قدح تا توانی بنوشان و نوش. حدیث فقیهان بر ما مکن، ز قطره سخن پیش دریا مکن. که نور یقین از دلم جوش زد، جنون آمد و بر صف هوش زد. قلم بشکن و دور افکن سبق، بشویان کتاب و بسوزان ورق. که گفته که چندین ورق را ببین، ورق را بگردان و حق را ببین. تعال الله از جلوه آفتاب، که بر جملگی تافت چون آفتاب. بدین جلوه از جا نرفتی چی؟ تو سنگی، کلوخی، جمادی چی؟ صبوح است ساقی برو می بیار، فتوح است مطرب دف و نی بیار. نماز ار نز روی مستی کنی، به مسجد درون بت پرستی کنی. رخی زاهد از می پرستان متاب، تو در آتش افتاده ای ما در آب. ندوزی چو حیوان نظر بر گیاه، بیابی اگر لذت اشک و آه. همه مستی و شور و حالیم ما، ز تو چون همه قیل و قالیم ما. دگر طعنه باده بر ما مزن، که صد مارزن بهتر از طعنه زن. به مسجد رو و قتل و غارت ببین، به میخانه آو و طهارت ببین. به میخانه آو و حضوری بکن، سیه کاسه‌ای کسب نوری بکن. چو من گر از آن باده بی من شوی، به گلخن در آن رشک گلشن شوی. چه آب است کاتش به جان افکند، که گر پیر نوشد جوان افکند. سید میرزا رضی آرتیمانی از سادات جلیل القدر آرتیمان که از قراء توی سرکانه است می باشد. وی معاصر شاه عباس صفوی و از شعرای زنده دل نیمه اول قرن 11 است و پدر آقا میرزا ابراهیم ادهم است که او نیز از شعرای معروف است. ساقینامه آرتیمانی از ساقینامه های کم نظیری است که در این خصوص آمده است. ساقینامه او را در ملحقات کتاب تذکره میخانه آورده است، ولی مجموع آن را 161 بیت ذکر نموده است. اما در اینجا از روی نوشته خطی بعضی از احبه که در قدیم الایام برای خود نسخه‌ای برداشته ایم و بالغ بر 122 بیت است نقل نمودیم. تذکره میخانه از ملا عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی است که در 1028 هجری این تألیف را به پایان رسانیده است و آقای احمد گلچین معانی تصحیح و طبع نموده و ملحقاتی بدان افزوده است.